ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در بیشترین دقایق این ساعت دو برنامه هفتگی داریم: زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری. اکنون خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای سالان که به دلیل برفباری سنگین، طوفان و محدودیت ساحه دید ساعت 2:30 شب گذشته برای همه وسایط مسافربری و باربری مسدود شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، در شبکه اکس تویتر سابق صبح زود امروز پنجشنبه نوشت که پرسنل ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها آماده است تا به محض مساعد شدن شرایط جوی مناطق برفگیر را پاکسازی و شهرها را برای ترافیک بازگشایی کند. از آغاز زمستان این چندمین بار است که شهرهای سالنگ که به دلیل برفباری سنگین و طوفان برای ترافیک مسدود می شود. این شهرها نو ولایت شمال و شمال شرق افغانستان را به کابل وصل می کند. شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت حمله به یک شهروند چین در ولایت تخار را پذیرفت. محمد اکبر حقانی، سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در تخار، دیروز گفت که یک شهروند چین به نام لی در حمله مسلحانه در مسیر ولسوالی دشت قلعه سه شنبه شب کشته شد. پیش از این یک شهروند چین در حمله در قلمرو تاجکستان در نزدیک مرز افغانستان در اواخر ماه عقرب کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند. منابع آگاه گفته بودند حمله از خاک افغانستان صورت گرفته. طالبان در ولایت سرپل ادعا می کنند که 6 نفر را به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت کردند. مقام های محلی طالبان در سرپل روز چهارشنبه اعلام کردند این افراد در جریان عملیات در مناطق مختلف دستگیر شدند. فرماندهی امنیتی طالبان در سرپل گفته است که افراد بازداشت شده در انفجار 13 عقرب و حمله به مراسم مذهبی شیعه ها در مایه سرطان در سرپل دست داشتند. از سوی دیگر، کمیسیون امنیتی و تصفیهی طالبان در گزارش سالانش که روز چهارشنبه منتشر شد، پاکستان را متهم کرد که برای فعالیت‌های داعش زمینه سازی می‌کند و به گفته کمیسیون این اقدام با ثبات و امنیت افغانستان تهدید ایجاد می‌کند. پیش از این طالبان ادعا کرده بودند که رهبری شاخه خراسان داعش در ایالت بلوچستان پاکستان مستقر است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در مایه جدی ادعا کرد که داعش و دیگر گروه های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. سازمان ملل متحد قبلا در گزارش داعش را تهدید به امنیت افغانستان خوانده بود. محسن داور، عضو سابق پارلمان مرکزی پاکستان، میگوید که طالبان افغان قصد کشتنش را دارند. داور شب گذشته به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت اطلاعات را در این مورد از ادارات امنیتی پاکستان دریافت کرده. طالبان در افغانستان و تحریک طالبان پاکستان تا حال در این مورد چیز نگفتند. محسن داور در اواخر ماه جنوری سال گذشته در یک سوی قصد در میرامشای وزیرستان شمالی زخمی شده بود. او از سال 2018 تا سال 2020 عضو پارلمان مرکزی پاکستان بود. ایالات متحده پروسه را آغاز کرده تا دوباره گروه شورشی حوثی یمن تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کند. قصر سفید در بیانیه روز چهارشنبه گفت حوثی ها با حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران ایران از سال 2023 به این طرف ده ها بار به کشتی های جنگی نیروی بحری ایالات متحده شلیک کردند و نظامیان آمریکا را به خطر انداختند. در بیانیه آمده که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران سازمان‌های تروریستی را در سراسر جهان مسلح می‌کند و آموزش می‌دهد. در بیانیه قصر سفید از حوثی‌ها به نام انصارالله یاد شده، نامی که توسط این گروه افراطی استفاده می‌شود. شورشیان حوثی از دهه 1990 با دولت یمن جنگیدند. دولت یمن در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و سوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت می‌شود. جنگ در یمن از سال 2014 به این سو ده ها هزار کشته بر جای گذاشته و همچنان باعث بحران بشری در این کشور شده است. این شورشیان در آن سال بخشای شمال غرب یمن و پایتخت صنعا را تصرف کردند. و بر اساس گزارش در یک حادثه ریلی در غرب هند بیش از 10 نفر جان باختند. این حادثه زمان رخ داد که آوازه در مورد آتش سوزی در ریل پخش شد و مسافران تلاش کردند از یک کابین به کابین دیگر بروند. با گزارش یک شبکه تلویزیونی هند و مقام‌های محلی در این رویداد دست کم 12 نفر جان دادند. در گزارش آمده که شایعات درباره آتش سوزی حقیقت نداشت و هیچ حریق رخ نداده بود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. پیش از دو برنامه هفتگی در گزارش میشنوید که کشته شدن دو نفر به شمول یک کودک در حمله با چاقو در یک پارک تفریحی در جرمنی، بار دیگر مقامات و مردم این کشور نگران شدند. پلیس گفته مهاجم مسنون یک پناهجوی افغان است که درخواست پناهندگیش در جرمنی رد شده بود.
یک حمله کننده مسلح با چاقو یک طفل 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی در جرمنی به قتل رسانده و پلیس یک پناهجوی افغان را همچون متهم اصلی بازداشت کرده است. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی که در جریان سفر به فرانسه بود این عمل را محکوم نموده و آن را یک اقدام غیر قابل باور دهشت افغانی خوانده است. او همچنان گفته است می خواهد بداند که چگونه این فرد که درخواست پناهندگیش در جرمنی رد شده بود هنوز هم در خاک این کشور به سر می برد. وزیر داخلی ایالت بایرن یواخیم هرمن گفت قربانی دیگر این حمله یک رهگذر 41 ساله بود که به خاطر دفاع از اطفال دیگر خود را سپر کرده و به طور کشنده زخمی شد. این حادثه حدود ساعت 11:45 دقیقه قبل از ظهر دیروز در شهر اشافنبرگ ایالت بایرن جرمنی رخ داد. هیرمن در کنفرانس خبری در این شهر گفت که قربانی دیگر طفل 2 ساله مراکش الاصل است که در این حمله جان داده. با گفته هیرمن تحقیق کنندگان به این باورند که رهگذر شجاعانه میخواست اطفال دیگر را از دست حمله کننده نجات دهد ولی شدیداً زخمی شده و جان داده است. پلیس یک مرد 28 ساله افغان را در نزدیکی محل حادثه دستگیر کرده است. یک معلم کودکستان که برای فرار از سنگ حمله کننده تلاش کرده دستش شکسته و به شفاخانه انتقال داده شده. وزیر صحت ایالت بایرن جودیت گیرلاخ گفته که 3 زخمی به شمول 1 طفل به شفاخانه انتقال داده شدند. و گفته او طفل زخمی در ناحیه گردن جراحت برداشته بود ولی زخمش شدید نبود، اما مرد دیگری به خاطر اینکه 3 جراحت در سینه داشت عمل جراحی شده است. پلیس گفته که یک افغان دیگر هم در نزدیکی محل حادثه بازداشت شده ولی اکنون با وی همچون شاهد رفتار می شود. متهم در سال 2022 به جرمنی رفته و درخواست پناهندگی وی رد شده است. با گفته وزیر داخلی ایالت بایرن او قرار بود در اخیر سال گذشته اختیاری از جرمنی بیرون شود. تحقیق کنندگان می گویند که تلاش برای پیدا کردن انگیزه بیشتر نماینگر حالت روانی متهم است. در تلاشی محل زندگی متهم کدام سند به دست نیامده که او از کدام گروه افراطی مذهبی پیروی میکرد، بلکه اسناد تکلیف روانی وی به دست آمده. به گفته هرمن متهم در 3 مورد قبلی هم توجه پلیس را به خود جلب کرده بود ولی به خاطر تکلیف روانی به روانشناس فرستاده شده بود. در یک سال گذشته جرمنی شاهد چندین حمله توسط خارجیان در این کشور بود که این عمل به سرنوشت پناهجویان در جرمنی تأثیر بزرگ گذاشته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 9:09 صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی پخش می شود. بعد دنبالان برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم. اما اکنون سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ می گوید امیدوار است که کمک های بشری به افغانستان شامل کمک های خارجی تعلیق شده ایالات متحده نباشد. یان اکلند در این باره در مصاحبه با رادیو آزادی روز چهارشنبه سخن گفت. بیشتر در این گزارش.
رئیس شورای مهاجرین نروژ از ایالات متحده آمریکا خواست که کمک‌های بشری را به افغانستان متوقف نکند. دونالد ترامپ روز دوشنبه طی مراسم حلف وفاداری را همچون رئیس جمهور آمریکا یاد کرد و یک روز بعد از آن فرمانی را صادر کرد که طبق آن کمک‌های آمریکا به کشورهای خارجی برای 90 روز متوقف می‌شود. ایان ایگلند رئیس شورای مهاجرین نروژ که هفته گذشته به افغانستان سفر کرده بود می‌گوید در این کشور که امور کمک رسانی متاثر شده کمک‌ها باید متوقف نشود. آقای ایگلند به رادیو آزادی گفت که واشنگتن باید کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان را استثناء قرار بدهد.
چیزی که من صادقانه امیدوارم این است که کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان متوقف نشود. اگر چنین شود، یک تأثیر فاجعه‌ناک بر رساندن کمک به بیش از 22 میلیون افغان خواهد داشت که به کمک نیاز دارند. و آن هم در یک زمانی که 2 میلیون افغان از ایران به افغانستان اخراج شدند و 800,000 افغان دیگر از پاکستان به افغانستان اخراج شدند در وسط زمستان. پس امید من این است که کمک‌های بشری استثناء شوند.
این هشدار آقای ایگلند در یک زمان نشر می شود که به باور بانک جهانی هم اکنون افغانستان به تهدید جدی کمبود مواد خوراکی روبرو است. طبق تخمین این بانک 11,600,000 افغان که تقریباً 25% نفوس افغانستان را تشکیل می دهند برای به دست آوردن مواد خوراکی کافی شدیداً مبارزه دارند. بانک جهانی در گزارشی که روز سه‌شنبه نشر کرده هشدار داده که اگر جلوی این مشکل گرفته نشود تا بهار این تعداد به 14,800,000 نفر خواهد رسید. جزئیات فرمان رئیس جمهور ایالات متحده تا هنوز به دست نیامده و با رسانه‌ها هم شریک نشده است و این هم معلوم نیست که این فرمان اجرایی به امور رساندن کمک‌های بشری توسط ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی در افغانستان هم مشکل ایجاد می‌کند یا خیر، و یا رساندن این کمک‌ها در حال حاضر به تأخیر افتاده است. یعنی انگلند می گوید اگر کمک های ایالات متحده آمریکا برای 3 ماه متوقف شوند ممکن است آنها فعالیت های خود را در افغانستان متوقف نسازند، اما بعد از 3 ماه توان رساندن کمک را نخواهند داشت.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. زنان در برابر خشونت و بدرفتاری های مداوم خانواده تا چی حد گذشت داشته باشد؟
خفه کم کد دست ماله در گلون من داخت سر کد لغتا در ایرویم زده فامیل خود ما میگه خودت میبا میزندگی تد.
آیا بجز صبر و گذشت برای حل مشکلات ناشی از خشونت‌های دوامدار خانوادگی راه حل دیگری هم وجود دارد؟
تغییر نگرش‌های فرهنگی، تقویت قوانین حمایتی و همینطور افزایش آگاهی زنان و ایجاد مراکز حمایتی بسیار ضروری و بسیار لازم به نظر می‌رسد.
در برنامه کنونی زن و زندگی به این موضوع پرداخته شده است. ما را همراه باشید. میگویند وقتی یک زن عروس یک خانواده می شود باید در هر حالتی در مقابل ناملایمات، بدرفتاری ها و یا هم بی‌حوصلگی دیگر اعضای خانواده شوهر مکلف است که آماده صبر و گذشت باشد تا مردم نگویند دختر سیال نبود. گفتنی زنان افغان به خاطر استحکام آرامش خانواده، حیثیت و وقار خانواده شوهر و خانواده پدر و عاطفه مادری که در برابر اطفالشان دارند، همواره با هر گونه مشکلات و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی تا حد امکان صبر و گذشت داشته و دارد. اما طوری که دیده می شود، برخی خانواده‌ها صبر و گذشت زنان را به عنوان نقطه ضعف آنها مورد امتحان و سوء استفاده قرار می دهند. که به گفته مردم این همه رفتارها خشونت‌های خانوادگی علیه زنان پنداشته شده و عواقب بد جسمی، روحی و اجتماعی در پی دارد. لیلما نام مستعار یک تن از زنان افغان که مدت 7 سال می شود به سبب نداشتن فرزند زیر شکنجه و لاتکوب و حتی سوختاندن در خانواده شوهرش رنج می کشد، ولی بنابر توصیه مادر و برادرانش مجبور شده با این همه تلخی های زندگی تا سرحد مرگ صبر و تحمل نماید.
پس سال چه دیگه ملت خوب خوردم. این بازی مازی این تاگو گره. خب بازی ما مو گره دیگه به زخم استیاد تلاته. قشوچه لات قشیخ داغ میکنه. پاین داده دیسم را سوختن آن پاین را سوختن. شکایت نکنم بخاطری که مادر دارم بخاطر برارون خو شاو دیگه میخواه ملت خوب مگه سی شب روز مشوف کنم دیگه. در از زن آورده.
خشونت های خانوادگی از رایج ترین و عام‌ترین انواع خشونت علیه زنان در افغانستان است که با استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیت برخلاف خواست و میلشان تعبیر شده است. گفته می شود این خشونت ها می تواند خشونت های مادی، معنوی، فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی، حقوقی و خشونت های فرهنگی و اجتماعی باشد. مایله یکی دیگر از قربانیان این نوع رفتار و یا صبر و گذشت می گوید تا حد امکان در زندگی مشترک زن شوهریشان خودگذری کرده و نخواسته است از شوهر و خانوادهش به خاطر ظلم و شکنجهی که از آنها دیده است به کسی شکایت کند.
عادت 5 سال است که اینم تو تهدید به مرگ میشم پس بیا در آفامید کلگی میگه خیر زندگی کو اما تو مرا مجبور کردن لطف میکد زیاد کار در میگرفت در جانم هر وقت تهدید به مرگ میکد باز میترسیدم دفانه مرا میگفتن که میخ میچکیم در دستای کشویم زیاد جنگ میکد باز دو ما عملدار شده بودم میگفت سرشکم از خیز میزنیم که طفلش از بین برد یک پای ما تکلیف دارم طلاعی ما سودا کردم اما ماش میبی ما گرفتم یک جای خانه گرو گرفتم باز او جام گرفتم خفکم کد دسمال ده گلون من داخ سر کت لغتا ده ایروین زده فامیل خانم ما میگه خودت میبا میزندگی تست.
گاهی نیز وادار کردن زنان به حوصله و گذشت در حالات حساس زندگیشان اتفاق میفتد که آنان مجبور میشوند شخصیت پامال شده و عزت از دست رفتهشان را در گورستان سینه مدفون و به خاطر حیثیت دیگران خاموش بمانند. در این باره قصه ای را از زبان محمد الله یکی از شهروندان افغان بشنوید. محمد الله میگوید یکی از روزها که به خانه اقاربش رفته بود زنی را دید که نشسته و به خاطر برخورد غیر اخلاقی ایوران و خانواده خسرانش می نالید که خیلی دردآور و زشت بود.
علی یک روز کار چیزی داشتم رفتم که یک شیران خیسته میکنه که چند میشوارم بیخی گم هستم چند سال. در اینجا ششتم گزارم میکردیم هرچی سختی که سرم می آمد که همه شوارم نیستم چندین بار هستن از دست ایوارم که سر ما تجاوز شده خوشوی خود گفتم که اینطور یک مشکلاتی دارم خوشویم که چیزی جور نشد با مادر خود گفتم میگه نه ترکو همه گبا بیرون نکو از همی خانه خوب نیست بشی تحمل که باز گفتم که من موضوع ما با امرای خانه خود را شریک ساختم همون جا آورده بود بیچاره.
سرایا یک تن از زنان مدافع حقوق زنان میگوید گذشت برای زندگی خوب است اما به حد و اندازه.
گذشت خوب است اما گذشت حد اندازه‌ای داره. تداوم خشونت و جسارتی رو که طرف مقابل پیدا میکنه برای اینکه خشونت دوام بده علیه خانومش راه حل خوبی نیست و بالاخره این زندگی شیرازیش از هم میپاشه و یه خانوم خسته میشه. بسیار از قضایا شده خانوم 35 سال به توصیه خانوادهش پای یک شوهری که رفته بوده به کشورهای غربی نشسته که شوهرش برای کار به کشورهای دیگه رفته بعدن خسرش بالاش تجاوز کرده. خانوادهش که به خاطر داوروی مانر خیر از یه قضیه رسمیش نکن در حالی که تجاوز خسور بالای عروسش یک جرم است.
به گفته آگاهان حقوقی عدم آگاهی تعدادی از مردم از حقوق زوجین و سهم مشترک آنها در برقراری آرامش فضای امن در خانواده یکی از عوامل عمده زیادروی در تحمیل گذشت بر زن و ایجاد خشونت و حق تلفی در برابر آنان می دانند. شهلا فرید یک تن از حقوقدانان افغان با توضیحات در این مورد.
در داخل خانواده زن و مرد باید سکون داشته باشه، زوج و زوجه، تا بتونه یه خانواده سالم ایجاد کنه. متاسفانه در افغانستان فکر بالای آرامش فضای خانواده نمیشه و معمولا فضای خانواده در اکثر وقت از هر دو طرف خراب میشه. بسیاری وقتا مردها بسیار در رابطه حاکم میباشن در رابطه به خراب کردن وضعیت خانه و اگر نه حق خود میدونه. حتی از غذایی که در خانه پخته میشه باید به سلیقه و ذوق مرد باشه، تا از اینکه چی بگه چی نگه. این نه در اسلام چنین چیزی را، نه به حقوق گفته چنین چیزی را. در داخل خانواده زن و مرد برای تامین امنیت اجتماعی داخل خانواده اردیشان مساوی تکالیف خود داره.
و اما اسلام و شریعت در مورد تحمیل بدرفتاری و چه بسا خشونت و تجاوز بر زن و وادار کردن او به صبر و تحمل چه حکمی دارد؟ عبدالولی سعادت یکی از آگاهان مسائل دینی در این مورد میگوید: خشونت بر ضد محبت و رحمت بوده و سلامت انسان را از بین می برد و زنان و مردان که اشرف مخلوقاتند، خداوند هیچ گونه خشونت را برای آنها جایز نداده است. وی در ادامه سخنانش افزود:
الله عز و جلال می فرماید که ان الله مع الصابرین، الله با صابران هست، با کسایی که صبر میکنن، حوصله میکنن. اینجا همه مسلمان ها شامل ازی حکم هستند و این حوصله به این معنی نیست که در برابر ظلمی که از حدش بگذره بعد حوصله باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر رساندن و قبول ضرر اصلا وجود نداره.
به گفته آگاهان، خشونت بر زنان با انواع و اقسام خود یکی از پرچالش‌ترین مسائل حیاتی ادبا در افغانستان است. نبود و عدم تطبیق قانون در شرایط فعلی این کشور و رفتن زیر بار عنانات ناپسند یکی از عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان است که به گفته این آگاهان تا زمانی که توجه جدی و انسانی با طرح قوانین کلی به این معضله اقدام نشود، این روند کاهش نخواهد یافت. در یک مصاحبه‌ای که با سید اسماعیل هاشمی، ماستر روابط بین الملل، استاد پوهنتون و صاحب امتیاز یکی از خبرگزاری‌ها انجام دادم، توضیحات بیشتری است در این رابطه. آقای هاشمی در آغاز صحبت‌هایش از عمده‌ترین عوامل این که چرا خانواده‌ها زمانی که دخترانشان را عروسی می‌کنند، با آنها توصیه می‌کنند که با هر گونه شرایط و ظلم و شکنجه در خانواده خسران نباید صدای خود را بلند بکنند، گفت:
باور به برتر بودن مردان و وظیفه اطاعت زنان ریشه در چنین ساختارهایی دارد، ریشه در باورهای سنتی جامعه دارد. زنان از اینکه آبروی خانواده لکه‌دار شود همیشه در هراس هستند و عوامل منفی دیگه در واقع این هراس در زنها بیشتر توسعه میده و باعث میشه که زنها همچنان در سکوت به سر ببرند. خشونت خانگی در بسیاری از موارد به عنوان یک امر طبیعی در بسیاری از جوامع و در بسیاری از مناطق افغانستان یک به عنوان یک امر طبیعی پذیرفته شده و زنان در چنین شرایطی واقعا احساس تنهایی و بیپناهی می کنند. زنانی که به هر دلیلی گرفتار خشونت میشن، حالا خشونت خانوادگی یا هر نوع خشونتی دیگر تجربه می کنند، احساس گناه و احساس ترس از آینده و همینطور نداشتن حمایت‌های لازم برای مسون ماندن از پیامدهای منفی چنین خشونت‌هایی موجب میشه که همچنان در این چرخه خشونت باقی بمانند. یکی دیگه از دلایل اصلی سکوت زن‌هایی که گرفتار خشونت میشن ساختارهای سنتی جامعه است که نقش زنان و مردان در چنین ساختارهای به شدت محدود میشه. خشونت‌های مختلفی که تجربه کردن، در چنین شرایطی قرار گرفتن، برای رهایی از این وضعیت تغییر نگرش‌های فرهنگی، تقویت قوانین حمایتی و همینطور افزایش آگاهی زنان و ایجاد مراکز حمایتی بسیار ضروری و بسیار لازم به نظر میرسه که متاسفانه در شرایطی که زنها از کمترین حقوق خود برخوردار نیستن چنین مسائلی فعلا کاملا دور از ذهن به نظر میرسه.
خب آقای هاشمی، تشکر از حضورتان به برنامه. در جامعه افغانستان چی تصوری از دختر خوب و زن شایسته وجود دارد که باعث میشه تا زنان از بیشتر حقوق خود صرف نظر کنند؟
میشه گفت که تصور از یک دختر خوب و همینطور یک زن خوب و شایسته در افغانستان باز هم ریشه در ساختارهای سنتی و تفسیرهای سنتی از دین داره. در چنین چارچوبی زنان معمولاً به عنوان موجوداتی وابسته، مطیع و محجوب تعریف میشن که وظیفه اصلی زنان صرفاً خدمت به خانواده، خدمت به همسر، تربیت فرزندان و جامعه است. این تصور محدود کننده که از طریق نهادهای اجتماعی و نهادهای مذهبی و بسیاری دیگر از عوامل سنتی تقویت میشه، باعث میشه که زنان در جامعه افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود مثل حق تحصیل، حق داشتن شغل و کار و حق تصمیم گیری و همینطور بسیاری از آزادی های فردی خودشان محروم شوند. ترسی از طرد اجتماعی و همینطور حفظ آبروی خانواده یکی از عوامل دیگه است که زن را در جامعه افغانستان مجبور به پذیرش نقش‌های سنتی می‌کند. در چنین وضعیتی این تصورات محدود کننده نه تنها به زنها آسیب می‌رساند، بلکه مانع بزرگی بر سر راه توسعه و همینطور پیشرفت جامعه به شمار می‌رود. تصورات محدود کننده از زنها در جامعه افغانستان همینطوری که گفتیم بیشتر ریشه های سنتی داره و وقتی که نیمی از جمعیت از فرصت های برابر محروم شوند، جامعه ما از نیمی از پتانسیل و انرژی خودش برای پیشرفت و توسعه و ترقی محروم میشه. این محدودیت ها منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نابرابری های اجتماعی و همینطور تضعیف انسجام اجتماعی در جامعه میشه. در چنین صورتی به چرخه فقر و محرومیت در جامعه دامن زده میشه و از ایجاد یک جامعه پویا و یک جامعه خلاق و مبتکرانه جلوگیری صورت میگیره. ما نیازمند تغییر عمیق در نگرش ها و ساختارهای اجتماعی جامعه خود هستیم. این تغییر تنها با تلاش های مشترک زنان و مردان در جامعه و همینطور دولت ها و سازمان های مدنی و رسانه ها و سایر اقشار جامعه صورت میگیره و امکان پذیره. مشارکت فعال مردان در چنین فرایندی بسیار مهمه، زیرا تنها زنها متضرر چنین وضعیتی نیستند. اگر زنان در جایگاه واقعی خود در جامعه قرار نگیرن، مطمئنن یکی از اقشاری که بیشترین ضرر متوجه آنها میشه خود مردان هستن که متضرر میشن از شرایطی که در چنین شرایطی زنها از حقوق و آزادی های لازم برخوردار نباشن. و همینطور تغییر قوانین و تقویت آموزش و ترویج ارزش های برابری جنسیتی از جمله از مهمترین گام هایی است که میشه در این راستا برداشت.
بله، خب زنانی که در همچو شرایط سخت و خشونت بار زندگی میکنن، این اعمال خشونت آمیز چی تاثیراتی به سلامت روان و جسمشان میگذاره؟
چنین شرایطی به طور مستقیم بر سلامت روان و جسم زنها تأثیر عمیقی میگذاره. احساس بیارزشی، احساس گناه و همینطور ناامیدی از عواقب روانی چنین محدودیت هاییست. خشونت خانوادگی و همینطور آزار جنسی و ازدواج های اجباری از عواقب بسیار دردناک چنین محدودیت هاییست که آسیب های جسمی و روانی شدیدی به همراه داره. علاوه بر چنین مواردی، محدودیت های اجتماعی از جمله محدودیت در دسترسی به تحصیل، خدمات بهداشتی، اشتغال و بسیاری از موارد دیگه باعث میشه که زنها از بسیاری از فرصت هایی که میتونه برای یک زندگی خوب برای اونا مهم باشه محروم شوند. و چنین مسائلی در واقع بر سلامت روان و جسم زنها تأثیرات بسیار عمیق و منفی میگذاره. تبعیض جنسیتی و فقر به عنوان عوامل تشدید کننده چنین مشکلاتی عمل میکنه. زنان فقیر و محروم از خدمات بهداشتی بیشتر در معرض بیماری ها و همینطور عوارض بیماری ها قرار دارن. این محدودیت ها باعث کاهش بهره‌وری و همینطور افزایش هزینه‌های بهداشتی و کاهش کیفیت زندگی در جامعه میشه. ما نیاز داریم که به تلاش های جامعه و همه جانبه آغاز کنیم که شامل تغییر در قوانین ما، همینطور تقویت نهادهای آموزشی و همینطور افزایش آگاهی عمومی و در نهایت حمایت از زنها باشه.
بله، حتی گفته میشه وقتی که بعضی زنان عروسی میکنن بعد از یکی دو سال شوهرانشون به کشورهای دیگه به خاطر کار کردن میرن و این زن در خانواده خسران به اصطلاح مثل یک مزدور زندگی میکنه. حتی گفته شده که از طرف ایوار یا خسر سر از این تجاوز جنسی صورت گرفته. خب این زنان به خاطر ترس از سرزنش خانواده یا جامعه سکوت میکنن. این کار در زندگی این زنان چه عواقبی خواهد داشت؟
بله، ادعایی که مطرح شده بسیار جدی و تأسف باره. خشونت جنسی علیه زنها به ویژه در شرایطی که زنها در چنین شرایطی بیشتر آسیب پذیرن، مانند نبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی کافی، واقعا نگران کننده است. اما خب این یک بخش کوچکی از خشونت‌هایی است که علیه زنها در داخل خانواده صورت می‌گیره، مخصوصا متاسفانه همینطوری که شما یاد کردید تجاوز جنسی توسط اطرافیان و کسانی که زنها به آنها اعتماد دارند و در کنار آنها زندگی می کنند. زنان افغانستان که قربانی خشونت خانوادگی و به ویژه تجاوز جنسی هستند، اغلب به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی و ترد شدن از جامعه و خانواده و نبود حمایت قانونی معمولا مجبور به سکوت می شند و چنین سکوت های طولانی مدت عواقب بسیار جدی و ویرانگری برای سلامت روان و همینطور سلامت جسم این زنها داره. و در کل میشه گفت که سکوت زنها در برابر خشونت خانگی در افغانستان نه تنها به خود زنها آسیب میرسانه، بلکه به کل جامعه آسیب میرسانه و جامعه را متحمل خسارت میکنه و در نهایت از پیشرفت و توسعه پایدار کشور جلوگیری میکنه.
بله، خب مسئولیت خانواده چی و چگونه میتونن از دخترانشان حمایت کنند؟
مسئولیت خانواده ها در مواجهه با خشونت خانگی علیه دختران و زنان بسیار مهم به شمار میره. خانواده ها به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی باید به عنوان پشتیبان اصلی زنان و دختران عمل کنند. ترویج برابری جنسیتی، ایجاد فضای امن برای صحبت و گفتگو، حمایت بی قید و شرط از زنان و دختران، همکاری با نهادهای حمایتی و آموزشی و در راستای آموزش مهارت‌های زندگی به دختران و همینطور زنان از جمله اقداماتیه که خانواده‌ها میتونن برای جلوگیری و مقابله با خشونت خانوادگی اقدام بکنن. با این اقدامات خانواده‌ها نه تنها از دختران و زنان محافظت می‌کنند، بلکه به ایجاد جامعه‌ای امن‌تر و برابرتر برای زن و مرد کمک می‌کنند. و به عبارت دیگه میشه گفت که خانواده‌ها باید به جای سرزنش فرد قربانی و فردی که دچار خشونت جنسی یا هر نوع خشونت دیگه شده، از چنین فردی حمایت کنند و به چنین افرادی کمک کنند تا از چنین شرایط دشوار با آسانی عبور کنند. آموزش و همینطور آگاهی رسانی از ستون فقرات مبارزه با خشونت خانوادگی به شمار میره. با تغییر نگرش های جامعه نسبت به زنان و روابط بین فردی، ما موفق میشیم به تدریج خشونت را از خانواده ها ریشه‌کن کنیم. آموزش مهارت های زندگی مانند ارتباط مؤثر، حل مسئله و مدیریت خشم به افراد کمک میکنه تا به جای توسل به خشونت، مشکلات موجود را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل بکنن. و همینطور آگاهی رسانی در باره حقوق زنها و عواقب مخرب خشونت خانوادگی موجب میشه قربانیان چنین خشونت‌هایی جرأت کنند که کمک درخواست کنند و جامعه باید نسبت به این مسئله حساس باشه. با این حال اجرای چنین برنامه‌هایی با چالش‌هایی مانند مقاومت در برابر تغییر، باورهای فرهنگی نادرست و همینطور کمبود منابع روبرو میشه. برای موفقیت در این زمینه ما نیازمند همکاری‌های همه جانبه همه اقشارها، مخصوصاً سازمان‌های غیر دولتی، رسانه‌ها، مکاتب و خانواده‌ها هستیم. با ایجاد چنین همکاری قوی و گسترش آگاهی جامعه، ما موفق میشیم به تدریج به جامعه عاری از خشونت دست پیدا کنیم.
خب راه حل های عملی برای شکستن این چرخه خشونت کدام است؟ آیا این گونه فرهنگ و سنت های ناپسند افغانستان میتونه باعث توجیه خشونت علیه زنان شوه و چگونه میشه که باورها را تغییر داد تا حقوق زنان در خانواده محفوظ بمانه؟
راهکارهای شکستن چرخه خشونت خانوادگی در افغانستان نیازمند یک رویکرد چند جانبه و تلاش های همه جانبه همه اقشار و همه بخش های جامعه است. تقویت قوانین و اجرای عدالت یکی از پناهگاه های امن نیست که برای زنها میتونیم به وجود بیاریم. آموزش و همینطور آگاهی رسانی گسترده، حمایت از سازمان های مردم نهاد، مشارکت مردان در مبارزه با خشونت‌های خانوادگی و توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این موضوع از جمله راهکارهای مؤثر دیگری است که میشه با استفاده از این راهکارها از میزان خشونت خانگی و خانوادگی بر زنان و دختران کاهش داد. با آموزش مهارت‌های ارتباطی و همینطور حل مسئله و برابری جنسیتی ما میتونیم یک نسل جدید تربیت یافته داشته باشیم که حاضر به تحمل خشونت علیه خود نباشند، زنانی که با خشونت مقابله کنند و هیچ گونه هراسی برای زمانی که با خشونت روبرو و دوچار میشن برای دریافت کمک نداشته باشند. همچنین تقویت نقش زنها در جامعه و نمایش موفقیت های زنها که متاسفانه در چنین شرایطی کاملا دور از ذهن به نظر میرسه، میتونه یک الگویی برای سایر زنها به شمار بره. به طور کلی شکستن چرخه خشونت خانگی در افغانستان نیازمند یک تغییر فرهنگی عمیق و تلاش‌های همه جانبه همه افراد جامعه است.
بله، خب آقای سعید اسماعیل هاشمی، استاد پوهنتون و مسئول در یکی از رسانه‌ها، خیلی ممنون از صحبت‌هایتان و برنامه. سپاس.
موفق و پیروز باشید.
و امید رفع این همه محدودیت ها و مشکلات زنان، این برنامه را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه آینده، علایار مرکار.
جای اولا در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی که میتوانی. جهان و زندگی را لنگر هستم، زن هستم من، زن هستم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه راه حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم، چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست. این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرولجا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم میافته که در باره تفریق با سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالب به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه ای مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواه. ای غایب است و این غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شد، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره. این هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که با یک محل معین، جای معین، مملکت معین با جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره و جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070 12,140 13,860 و 15,640 کیلوهرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان را ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج، یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در اون وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند او حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه، یعنی میراثی، و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم می گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته باشد، شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جوابا را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.